بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 261 مورخ 19/8/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان علامه طباطبایی رو عرض کردیم، هم بیان تفسیری و هم بیان روایش رو، و بعد از اون بیان مختار رو عرض کردیم به لحاظ تفسیری، و بعد بحث روایش هم به پایان بردیم. گفتیم چند تا از بحث ها مونده، یه دسته بحث های عرفانی است که عملا میتونه کمک بکنه به فضایی که در تفسیر آوردیم، به هر نحوی از کمک که توضیح دادیم، که اینها در واقع در ضمن بحث گفته شد و به او پرداختیم. یکی بحث عرفانی الوهیت و عبودیت بود که مبرر عبودیت الوهیت هست که آیون و عرفات دارند، تو برخی از جهات تصریح هم کردند، او رو دو توضیح دادیم. یه بحث بعدی که داشتیم مراحل عبودیت بود که ما به عنوان مراحل سلوکی به مطرح هم که اسلام و ایمان و بعد یقین و اینهایی که داشتیم که در کار آیون و عرفا آمده. من دیروز این بحث رو داشتم و عرض کردیم. بحث دیگری که داشتیم در مورد فنا بود که باید یه مقدار توضیح میدادیم، و هویت عبدی که اینجا شکل میگیره و عبد حقیقی اینجا هست، این رو به لحاظ تفسیری گفتیم، اما الان خواستم به لحاظ عرفانی توضیح بدم. دیروز اندکی توضیح دادم، یکم بیشتر میستم و یه جایی باید مفصل در جای خودش ایستاد، اینجا نه. بحثای عرفانی یکی دو جامو به صورت مفصل تو فضای عرفانی بحث کردیم، یک جام تو کار جناب صدرا بحث فنا رو به لحاظ عقلی خیلی خوب توضیح داد، اصل فنا رو، اما که حالا حقیقت فنا کجا روی میده و اینها نه، اصل فنا رو خیلی خوب توضیح داد تو بحثایشون تو حکمت مطالعه گفتیم. یکی دو جام، یکی ظاهرا تو فسوس، یکی دو جا گفتم توضیح دادم حقیقت فنا رو به لحاظ اون بحثای چیز، ولی الان اینجا در حدی که بتونیم این بحث خودمون رو پیش ببریم و به عنوان اینکه کمک کار اینجا باشه. ببینید در مسئله فنا یک سیرورت وجودی خوابیده. کودکی که در این مرحله مادی هست که حتی ذهن تصویرگر صور خیالی رو نداره اول، کودکی، ولی آهسته آهسته صورتهایی میاد به دلیل اینکه از طریق حس چیزی رو گرفته تو حافظه نگه داشته، صورتهای خیالی باید کم کم قوت پیدا میکنه. بعد بگیم آقا چون این چیزی رو تصویر کن، راحت تصویر میکنه، این همچه چیز شکلی رو بساز تو ذهن میسازه، حالا بزرگ میشه. اینجا ما میگیم قوت پیدا کرد، نه فقط میتواند به عالم مثال وصل بشه، بلکه خود جزء عالم مثال شد، قوت داره. یعنی به لحاظ سیرورت وجودی از حالت قبلی آمد به بعدی، جزء عالم مثال از یک جهت تعریف میکنه. و کسانی هم هستن از این مرحله بالاتر میان به مرحله عقل میرسن، ابتداعا به عالم عقل وصل میشن، لبی تر میکنن، اونجا چیزی به او داده میشه، اندکی به اصطلاح تشعشعش میاد، یه وقت میره جزء عالم عقل، خود میشود عالم عقل، یعنی خود عقل میشه، سخت به وجودیش اونجا میاد. اینجا میگیم سیرورت وجودی، و الان نگاهی که میکنه درست مثل یه عقل فعال داره نگاه میکنه، الان این میتونه نگاه کنه، این میگیم جزء عالم عقل شد، درسته؟ این محله من اینو میگه سیرورت وجودی، یعنی از نظر وجودی سخت به وجودیش بالا رفت. البته اینکه میگیم مثال تا عقل هزاران مرتبه در وسط داره، اصلا بحث من الان این نیست، بحث به طور کلی داره میگیم که درستش کن. حالا همینجور اگر به سوق روبی بار پیدا کنه، سوق روبی غیر از ذاته، اون موتن تشعشع اسماء است، اون تعیان اول و ثانی است، دقت می‌کنه، اون محله تنزل حقانی حق در خود پیش از اینکه خلق پدید بیاید، پیش از اینکه عقل اول و اینها پدید بیاید، که میتونیم بگیم علم حق به خود، موتن علم تفصیلی و علم اجمالی حق به خود، به هر حال در اسمی میذارید بزنید. اون سوق ربوبی است. در مضامینی که ما از آیات هم به دست آوردیم، روایات به دست آوردیم، انسان میتونه به سوق ربوبی اسما دست پیدا کنه، به خود اسما صاحب اسم بشه، نه یعنی با اسم ارتباط برقرار کنه، حالا یه چیزی یه لبی در میکنه اینا، نه نه اینجوری نه، خود اسم رو در خود پیاده، صاحب اسم خود میشه اسم اعظم مثلا اینجوری. این رو میگن، این محله رو میگن معمولا فنا. فنا اینجا مطرحه، یعنی چی؟ انسان در جهت حقانی محو میشه، حق رو میبینه و در جهت حقانی محو میشه، و این جهت حقانی محو میشه در این اسما محو میشه، و بعدن بعد از محو چی میشه؟ به اصطلاح سهو روی میده یا بقای بعد الفنا روی میده، اول فنا و بعد بقای بعد الفنا. بقای بعد الفنا چیه؟ حظ خلقی رو میبینه، حظ حقی رو میبینه و نسبتی بین اینها برقرار. درست شد؟ حالا تو محل فنای چی میشه؟ به لحاظ سیرورت وجودی میره جلو، میره جلو به حقیقت وجودی وصل میشه از سوق روبی، که مثلا ذات حق جلوه میکنه یا جهت ذاتی جلوه میکنه، دیگه من اینجوری بگم بهتر. محو میشه به حقیقت، نه یعنی حالا یک علمی اینجوری بیده. فنا یک حالت علمی نیست، فنا یک سیرورت وجودی است، علم نیست. علمی معنایی که ما میگیم من مثلا محو اونجا شدم، همه چی یادم رفت. محو شده یعنی تو موندی، افکارت هم مونده، اینجوری هم نیست که همه چیز هم مونده، فقط الان توجهت اینجا تمرکز شد به دیگر چیزا توجه نکردی اینجوری، نه. اون موتن وجودی، موتن وجودی حقیقیه که در قیامت همه به اینجا میرسن، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، تو قیامت همه میرسن به این معنا. بعضی اینجا میرسن، همین در نشعه مادی به لحاظ قوت وجودی پیدا محو میشه در حق، فنا روی میده، که این فنا در ذات، گفت فنا در اسمه. حالا محل پایینتر فنای در اسم، در ذات میگیم، نه یعنی ذات حق رو جو، نه باز هم اسم ذاتیه در واقع، یه خوب نگاه کنیم برای بحثای ما اسم ذاتیه، نه ذات، ذات حق احدی بهش دست میدم، محو در ذات میشه. این محوه در ذات یا محوه در اسم میشه به حد میشه که با اون موتن متحد میشه، دقت کنه، او دیده میشه، این طرف هیچ دیده نمیشه، کثرت دیده نمیشه، اصلا دیده نمیشه، نه یعنی که او توجهش رو نیاورده، به اصطلاح توجه نکرده، نه، واقعا در واقعیت وجودی به یک موتن رسیده که این موتن اینجوریه، یعنی درست مثل موتن قیامت، قیامتش قیام کرده الان برای او، حالت قیامت یک واقعیته، نه یک حالت علمی پیش بیاد مثلا بگیم اینجوری شده متوجهمون برداشته، نه، یک واقعیته، یک موتن واقعی است، دقت میکنه. خب تا به اینجا میرسه آیون و رفعه بشون اینه، چون این چیزی روی بده سراسر هیبت حق، عظمت حق و خود هیچ. شعور وجود داره ولی مثل اینکه شاعر وجود نداره، نه یعنی شاعر وجود نداره، در واقع شعور الهی داره، بالحق داره، نه به جهت خلقی دوگانه، که دوگانه بود این بار خلقی بود دیگه، جهت خلقی نداره. الان ما اینجا که هستیم مثلا ببینید، در اونجا که شهود عین الیقینی روی میده داره نگاه میکنه، خب وقتی هم نگاه میکنه خدا من، من خدا، من خدا را میبینم. حالا من دارم اینجوری میگم بازش کنم، والله گفتن ها نیست، محتواست، درد میگم، این میگه خداست، منم منم، ولی خدا را میبینم. اینجا میگه شهود عین الیقینی، اما شهود عین حق الیقینی محو میشه به تعبیر چیزی که این زغال خود آتش گرفت شد آتش، الان دیگه زغال نیست، آتشه، اینجوری نگاه، این حالت میشه اون موته. تا اون موتن شد، این محوی که روی داد اینجا یک شعور وجود داره، شعور رو نباید انکار کرد، نه یعنی اصلا شعور نه، بعدن بهش میگه بله اونجا شعور عجیب سراسر شعور بود، خود حق بود، میدم حق داره نگاه میکنه، با چشم حق دیگه نگاه میکنه اینجا، درسته؟ اینجا نعبدو معنا داره. از امام میگه اینجا نعبدو به مسامحه معنا داره. چرا؟ چون خود رو نمیبینیم که تا بگیم نعبدو. بیان از امام در توضیحه در مورد یا که نعبد در مرحله فنا. بنده عرض میکنم اینجا چشم حقانی باعث میشه هیبت حق و مقهوریت همه ای که هیچ وجود نداره الان براش. مقهوریت وجود داره، احساس مقهوریت میشه، احساس قهر میشه، ولی هیچ دیگه چیز دیگه دیده نمیشه. این حالت یک نوع عبد یا که نعبد توش وجود داره. بلازه چیز میتونه بگه ما بنده تو ایم، بندگی میکنیم، بندگی که تو هستی و تو فقط، تو هستی و تو فقط. این خودش یک نوع بندگیه، اما بندگی است که این نعبد میگه ما، پس توش مشخص نیست. این ما به معنای چیه؟ بنده عرض میکنم حضرت امام میگه این تسامحه، یعنی چون نعبد دیگه فناکه شد دیگه ما میپرستیم معنا نداره، میپرستیم معنا. بنده عرضم اینه به لحاظ وجودی زبان داره، نه به لحاظ اینکه بخواد شعور به من داشته باشه. به لحاظ وجودی زبانش اینه، همه محو توییم، مقهور توییم، چون فقط حق قاهر مونده. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. دقت میکنه اینجا زبان وجودیه، نه زبان به اصطلاح لفظی که من بخوام حساب کنم. به زبان لفظی گفته شده اون حالت وجودی را، این یک نوع عبودیته. لذا بندگی یک نوع بندگی، یک جایی میرسه که چی میبینه؟ خودش هیچه، فقط خداست. این میشه فنا. بعد محله بعد میشه. پس میخوام چی بگم؟ به لحاظ وجودی عملا با یک چیز روبرویم، با یه عبودیت روبرویم، اما عبودیت یه فقط خدا میبینه. و زبان وجودی چیه؟ یا که نعبد ما داریم تو رو میپرستیم، اما چجوری میپرستیم؟ همون که تو هستی و تو خدا، خدا داره میگه. بله زبان وجودی میشه دیگه. عرض کردم زبان وجودی معناش این نیست. زبان وجودی به تعبیر دیگه یه همچه چیزی رو کسی که درک کنه میگه همه محو شدن در او، محو شدن در او، شدن در او. پرستش، این پرستش دیگه. اما این یک نوع بندگی، اما بندگی خیلی نابی هم هست. یعنی هیچ، تو فقط، ولی شدند. لذا عارف به حال عادی برگرده میگه من این گونه شدم، یعنی حالش میتونه توضیح بده شدم. تا میگه شدم یعنی به تعبیری همین مسئله، یعنی چی؟ بندگی، یعنی نعبد معنا داره. زبان وجودی است، اونجا اصلا خود نمیبینه، اما بعد بخواد توضیح بده میگه هم شدم، یعنی توش وجود داره، وجود واقع رو میگه، نه چیز دیگری میگه. این میگه نعبد، که از امام میگه مجاز. بنده میگه مجاز نباید تعبیر کنیم، یعنی به مسامحه گفته شده، مسامحه نیست، حقیقت وجودی داره، زبان وجودیه، همین توضیح که عرض کردم. این یک محله. بعد بقای بدل فناست. بقای بدل فنا چیه؟ به اصطلاح میبینه حق رو و هیمنه حق رو و همه هم کسراتی رو هم میبینه، ولی کسرات جدا نمیبینه، همه جهت حقی پیدا کرده، همه شؤون حق هست. یعنی خودش هم میبینه اما شأن حق. که بعضی هایی که اینجا هستن میگن اینا من دارم با چشم خدا خودم رو نگاه میکنم. حتی اینجوری میتونن بعضی ها بگن. درد میکنم. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بیشتر این رو بگم، اینجا که این حالت رو پیدا میکنه بقای بدل فنا، نعبد حقیقی که ما دنبالش میگشتیم که به عنوان بطنان عرش باشه اینجاست اصلش. یعنی این مرحله است که ایاک نعبد گفته میشه، چه مکمل باشد تکمیل کند، چه به مرحله تکمیل نرسه. با همه میگن ایاک نعبد، این دنبال اینم. یعنی مرحله پنجم بود ما میگفتیم که فناست، مرحله ششم بقای بدل فنا، و مرحله هفتم تکمیل. دقت میکنه این دو مرحله ششم و هفتم همه نعبد معنا داره. نعبدش اینه که همش میبینه که حق است و با چشم حق، حق است و با به اصطلاح شؤون حق. این شؤون حق را میبینه حالا، ولی واقعا اینجا عبد به چه معناست؟ حالا میبینه ملک دیگه، مال خداست دیگه، شؤون خداست دیگه، بنده خدا هستیم دیگه، چیز دیگه نیست که. اینجا که میرسه، خب اینجا چیه؟ اون چیزی است که قبلا عرض کردیم، اون امر تکوینی که ما داریم، عبد تکوینی هستیم، در مرحله اینجا به صورت شعور به این عبد تکوینی بودن خود میرسیم. به تعبیر دیگر عبد شعوری، عبد به اصطلاح سلوکی با عبد تکوینی یکی میشه. تو دل اون فضای تکوینی شعور هست، الان شعور مرکبی که الان میگیم. نه نه، فاعل که خودش همش خداست که در این کارا، ولی نکته بحث رو میخوام بگم. چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم اینجا وقتی صورت میگیره، خوب نگاه کن، یا که نعباد در حقیقت میبینه خب حیث شأن خداست و مال خداست، ملک خداست. عبد ما گفتیم چیه؟ ملکیت. اون ملکیت تکوینیشو میبینه و رب داره به خدا، تازه شد عبد. قبلا عبد نبود که. علامه طباطبایی میگه اون کسانی که تو مرحله سوم اسلامی و ایمانی جایی میرسن که مطیع محض خدا میشه و راضی از حق است، از هر جهت میگه بنده محض تو هم، هر چه تو بخوایی. به این مرحله میرسه، میگه اون که بندگی نبود که. اینجا به خاطر این مسئله است، چون بندگی حقیقتش اینه، نه اینکه اون بندگی نیست. ما عرض کردیم مثلا بندگی حتی اسلامی هم داریم، ما گفتیم همه اینا بندگیه، مراحل بند. اما اینجا میبینی اصلا هویتاً چیزی دیگه شد. لذا الان میگه هویت بندگی تغییر کرد. راست میگه، هویت بندگی تغییر میکنه. تا به حال دوگانه ای میدید که بشر جهت بشری داره، نسبت به حق داره چیکار میکنه، نسبت به او به اصطلاح بندگی میکنه. بعداً دید دوگانه ای نیست، بلکه همه شؤون حقن، همه وجه الله هم. عین متولوف از همه وجه الله، وجه الله. من وجه الله هم جدا از حق نیستم، همه اینجوری هم وقتی جدا نیسته ملکیم. خب این غیر از اون دوگانه ایست که قبلا میده اصلا هویتا. عبد معنای حقیقیش اینه، اون عبد تکوینی که خدا گفته این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، اینه. همه به اینجا میرسن، کسی که به فنا میرسه به اینجا میرسه، فنا و بقای بعد الفنا. خب این حالت بندگی آمد، حالا واقعا یا که نبود معنای بطنان عرشیش اینه. بطنان عرشی که عرض کردیم در بحث حمد که گفتیم از بطنان عرش نازل شد، گرچه گفتیم تمام سطوح یا که نبود رو میگیره، یعنی سطوح عبودیت رو میگیره، از اسلامی و ایمان اولیه و ایمان ثانوی و ایمان قوی ترش، نمیدونم سکینه ای و بعد میرسه یقین و یقین بسلا اولش فنا و بعدش بقای بعد الفنا بود. ولی واقعا اگر بخوام به لحاظ بطنان عرشش بگیم که این قرآن، این سوره هم از اونجا نازل شد، یا که نبودش اینه، نه اینکه اونا نیست.
در فنا ما باید میگیم که چی دوئیت وجودی نمیبینیم، خیلی
خوب. نمیبینیم چی؟
گویی میگه تو فنا دوئیت وجودی دیده نمیبینیم.
بله بله.
اما چه تعینات دیده نشه؟ چه مزاحمتی داره برای وجود؟
تعینات دیدی یعنی یک حظ تعینات رو می‌بینی جهت حقی داره، اینو می‌بینی جهت بقای بدل فناست دیگه. نه که چرا دیده نمی‌شود. ببینید مسئله اینه، تا میگید این معنا یعنی جهت خلقی هست، اما جهت خلقی معنای دقیقش رو دیدی چی از شون حق؟ تعینات باید دیده بشه اینجوری نیست؟ این میشه این بقای بدل فنا. تو فنا در واقع فقط محو وحدت میشه. حالا آقایون را بعضی از آقایون توضیح میدن، حالا یه عجیب و غریبی نشون میدن، میگن بعضی هاشون که توان ندارن اینجوری میگه من نمیتونم تمرکز توجه به حق کنم، بکنم همه رو نابود میکنه. نمیتونم جلو بیام، همین حالت ده. چرا؟ ببینید من الان یه وقت دارم به حق توجه میکنم، درست میشه میدم به نفس توجه میکنم، فقط به عنوان نفس. من به شکل نفسی شما نگاه کنم چجوریه؟ اصلا دیگه اصلا مسئله به اسم بدن اینا اصلا نیست، اصلا مسئله به اسم خیال در اینکه همین هست و همون یکی دارم جهت وحدت. این جهت وحدت رو عنوان میدم فنا و هستم، همینجور هم هست. یعنی تمرکز در حق میکنن و بشه و میشه و تو خود قیامت هم انجام میشه، اینجوریه. برزو لله الواحد القهار، یعنی برزو یعنی چی؟ یعنی پیشینه ای دارن که میرسن به واحد قهار، دیگه هیچی نمیمونه، فقط واحد قهار یکتا. و کل شیء حال کن الا وجهه. مرحله بعد دقت میکنی؟ مرحله اول این فنا، که این فنا رو با همین شکل که به واحد قهار، به تعبیری به حقیقت وجودی واحد قهار توجه بشه یا به هو توجه بشه، این خاصیتش، خاصیتشه، نه یعنی من از نظر بود و از وجودی میرسه به اینجا، این میشه به عنوان مرحله فنایی. و بعدش بقای بعد الفنا. هر زمینه بقای بعد الفنا وقتی پیش اومد چی میشه؟ میبینه واقعا عبد است به معنای حقیقی، نه اون گونه که من مطیع محض تو باشم. این چون این چیزی در محله شعورش به همون محله تکوینیش رسید. بعد میخوام اون محله تکوینی که همه داریم پرده کنار ببینیم، همه این ربطیم ما نمیبینیم. برای این شخص در مقام بقا بعد الفنا چه، این پرده کنار رفته، حقیقت رو میبینه. و این معناش این که ثروت خیال نگه یه پرده رفته، نه، ثروت وجودی کرده به این حقیقت رسیده. اونایی که میگن پرده کنار، یعنی به اون موطن باید برسی تا بفهمی. و اون موطن، موطن نیست که، موطن قیامتیه. دقت میکنه؟ رسیدید؟ خب حالا براتون خیلی راحت میشه گفت که کسی اینجا میرسه نگاهی که میکنه به هستی، به موجودات، به خودش چیه؟ ببینید من الان خودم مستقل میبینم، ولی اگه اون بشه من اینجوری هم، یعنی من دارم خدا میبینم، خدا میخوام نگاه کنم، این هم اینجوری هم، مثلا این نیست، تا این میخوام اینجوری مال اوست، ولی اینم میبینم، نه که این نمیبینم، این تعیان رو نه که نبینم، تعیان رو میبینم، اما تعیان رو میبینم، تعیان اوست در اینجا، در این موطن، وجه اوست در اینجا، وجه الهی است، باز است، اما این وجه غیر از اون وجه است، این تعینات دیده میشه، اینو میگم بقای بدل فنا. خب چون اینجایی برسه واقعا هویت عبدیش رو میبینه، آره عبد دیگه، میبینه عبد و نه عباد. حالا الان تعاملش با خدا چه جوریه؟ دو هر مسئله به هر کی نگاه میکنه بخواد حرف بزنه، خودش کار میخواد بکنه، با خودش میشه چه جوریه؟ ببینید ما الان بعضی موقع است، الان مثلا بنده میدونم که الان تو مسجد نشستم با خدا دارم صحبت می‌کنم، بی موقعیت برام واضحه اینجوری با خدا صحبت می‌کنم، نیست مگه؟ جزء فضای یافت منه، حقیقت من الان اینجوری، ولی یه وقتی کسی اونجا بره ببینه همش اینجوری دیگه، یعنی به جای مسجد قرار بده همش ببینه شأن خداست، همه رو اینجوری می‌بینه، خب همه رو عب می‌بینه، خودش هم عب می‌بینه و نه بود و واقعا هم داره، نه بود و داره بندگی می‌کنه. حالا هم اطاعت از خدا معنا داره، اطاعت از شریعتش معنا داره، اطاعت از همه اینا معنا داره، عبد بودن در ساعت اصلیش او رو به همه این نوع اطاعت ها میکشونه، یعنی داره نماز هم میخونه مثل دیگران، نه یعنی که اونجا گرفته دیگه اینا رو رها میکنه، خدا از تو منویات خدا رو اونجا بهتر آدم میفهمه منویات خدا چیه، چی میخواد. و در این حال، در این حال هم میبینه هویت عبدی داره، این حالت میشه ایاک نعبد، تنها تو را، و اون تنها تو را اونجا معنا داره، واقعش معنای درست هستش تنها تو، چون اصلا دومی نداره که، همون است، همه شعور او هست. این شد ایاک نعبد. بله در محله تکمیلی یه چیز اضافه وجود داره که من حالا پسش گفتم، این دو تا محله تکمیلی و بقای بعد الفنا هویت ایاک نعبد توش هست، ولی یک چیز دیگه که تو اونجا زیاد میشه اینه، در هویت تکمیلی انسان کاملی که وجود داره، حجج الهی که وجود داره، اینا اینجوری هست، در حقیقت موظفی دارن که دست دیگران رو هم بگیرن به اونجا برسونند و بهشون هم میگن چجوری شما میتونید اینا رو به اونجا برسونید، میشه شریعت. درد میخواه دستگیری باید بکنه، دست دیگران هم بگیره به اونجا برسونه، کجا برسونه؟ به همین موطن عبدی نهایی باید راه بده، این راهش میشه شریعت. و باید سطوح عبودیت رو پیاده کنه برای مردم، هر کس از مرحله از مرحله از مراحل میتونه برسه به همون مقدار برسونه، این کاری است که نبی میکنه. و بعد تعبیری که آقایون میکنن، این شخص، این حجت الهی، نسبتی که با جامعه پیدا میکنه مثل اینکه انسانی است که با نفس خود داره میجنگه، در درون نفسش مشکلاتی است، باید بجنگه تا درستش کنه. جامعه محل جنگ این ولی خداست، به سان یک نفس خودش، نفس خود، واقعا نفس خودش، شأن خودشه، ادامه خودش، و اینا رو باید درست کنه، اینا ادامه خودش رو باید درستش کنه، چون اینا حجت خدا، بقیه امت او هستن دیگه، از شون او هستن، این باید اینو درستش کنه.
بسان نفس است. این رو کاشانی توی تعویلات داره، بسان نفس. من دیدم صدرا عین این عبارت کاشانی رو آورده، تو کتاب خودش آورده، تو تفسیر آورده. خب بذارید از این بگذرم. چی؟ خب آره، در واقع این کش و قوس های یک حجت خدای بسیافته است. حجت خدا که به اصل حقیقتش بست پیدا میکنه، مجموعی زیر پر قرار میگه، مال خودش میشه، بسان نفسش میشه. باید اینجا درگیری داشته باشید تا اینا رو درست داشته. خودش که رسته است، این گفت که این اعضا و جواره من، این خیال من، اینا که مرحله پایین ترشکی عالم جامعه، اینا رو هم باید درستش کنم، اینایی که مال من. مقام بله، 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 همه چیز براش هست. اما معناش این نیست که اصالتاً و اولاً و به ذات، این معناش نیست. بله، همچنان که اغول و مفارقات هم دارن کارهای خاصی میکنن تو این عالم. کدوم دریا؟ دریا
نیست، در میگیم که بعضی میگن
ماهی سراب بود. سراب اینا نیست دیگه، توضیح دادی. نه سال هم داره تمام دریانات. تو بحثای بسلا عرفان نظری با توضیح تک تک اینها نفس الام داره. سراب به معنای هیچ و پوچ نیست، نفس الام داره. نفس الام دیگه که جای یک وجود رو هم پر نمیکنه، تبدیلش به دو وجود نمیکنه. چی؟ حضرت امام گفته به این خاطر گفته که نعبدو، اون که الان گفتیم تموم شد دیگه. نه، توضیح ایشون اینجوری نیست، معنی عابد و معبود یکی میشه نیست، چون این کار نکرد. چی؟ خب اینا یه بحثایی است که در جای خودش باید خوند. الان نگه اجازه بدید من دیگه نرم توی بحث. همین قد گفتم. حس کردم اتحاد من که خیلی غلیظ معنا کردم، شما نبودید. اتحاد که من غلیظ معنا کردم، صحت وجود ممتن میرسه اصلا این اتحادی که شما علم حالا تو گفتم خودش میشه. اینا گفتید. ولی در عین حال همین هم توضیح دادیم دیگه. حالا دیگه اینا رو بذارید بعدن دیگه، یعنی دیگه اینجا نباشه، چون بحث تفسیریه، بحثای چیز در جای خودش. من فقط اینقدری که بتونم از بحث عرفانی برای تفسیر استفاده کنم دارم میگم، و الا هر چی رو نمیخوام میگم. فقط میخوام روشن بشه اون بحثا چی میشه، اون به اصطلاح گفتیم نوع عالی عبودیت چی میشه، از نظر عرفانی داشتم توضیح میدم، و الا بیشتر شما الان اینجا احتیاج دارید. مفصلشو میخواید همه این بحثا رو توی چیز انجام بدید، بحثای عرفانیش انجام داد. خب اینم به پایان رسید. به توفیق الهی بحثای عرفانی که فعل جمله میخواستیم بگیم اینها بود. البته بحثای مواجهه وجودی و اینها رو من یادم همون موقع گفتم، تو بحثای مواجهه وجودی با حضرت حق اونها رو گفتم دیگه مطرح نمی کنیم، تمام شد این بحث ما دیگه، اینجا تمام شد. یعنی اونها که مهم بود ما گفتیم، دو سه تا بحث مونده که من یکی دو تا رو انتخاب میکنم، سعی میکنم تا فردا تمامش کنم دیگه، نمیذاریم برای بعد، چون میخوام بعد بذارم دیگه لطفی نداره. ما انشالله از هفته بعد تلاشم اینه که شروع کنیم اهدنا الصراط المستقیم رو، یعنی کارامون تمام شده و میرسیم بحث بعدی. حالا بحث، یه بحث فلسفی است، یه دو تا بحث فلسفی است که باید بهش توجه. یه بحث فلسفی در مورد حقیقت عبد و عبودیت به لحاظ وجودی است که در بحث‌های فلسفی است. ما اون بحث عبد رو کردیم، در فضای تفسیریش گفتیم. الان فقط میخوام به لحاظ فلسفی باید توضیح بدم که خیلی صاف بشه، یعنی اصلا واضحه تو فرهنگ قرآنی. و اون چیه؟ تو فرهنگ قرآنی ما گفتیم همه عبدن به لحاظ تکوینی، گفتیم همه عبدن. و بعد گفتیم به لحاظ شعوری اگر کسی به بقای بعد الفنا برسه، اون مرحله برسه، این حالت تکوینی خود را میابد. تو فنا هم فعل جمله میابد، تو بقا که مفصل میابد. دقت میکنید؟ واضح شد؟ اصلش بحث عبد تکوینی که عبدیم و خداوند سبحان حتی از ملائکه به عنوان عباد مکرمون یاد میکنه و همه موجودات رو عبد میدونه. این کل من فی السماوات الا آت الرحمن عبدا، من اینا رو خوندم گفتم توضیح دادم، عبد تکوینی که منطق خاصی توش خوابیده. و بعد گفتیم ما حقیقت عبد تکوینی ما رو کشونده که باید عبد چی هم باشیم، در موطن شعور و سلوک هم باشیم، عبد وجودی ما رو میکشه که عبد سلوکی هم باشیم. توضیح دادم تو فرهنگ قرآنی بگه چون شما حقیقتون عبده پس باید تبعیت کنید از خدا، اینجوری توضیحی که آمده. یعنی عبودیت تکوینی ما ریشه داره در عبودیت مثلا سلوکی ما و ارادی ما، عبودیت تشریعی ما ریشه داره در عبادت تکوینی ما، اون توضیح ریشه داره. خب این عبادت تکوینی چیه که اینجوری شده؟ عرض کردیم همه توی عبد گفتیم چه چیزایی خوابیده، چند مؤلفه بود، گفتیم هم مسئله ملکیت خوابیده، عبد ملک دارای شعوره گفتم، و توش مقهوریت خوابیده، تزلل، و یکی دیگه هم بود عرض کردم، چهار تا چیز بود توضیح دادم که تو معنای عبد خوابیده، یعنی تزلل و اطاعت، چهار تا، ملکیت، شعور، یعنی زی شعور باید بشه عبد و هر ملکی نمیشه عبد، ملک دارای شعور، زی شعور به اضافه تزلل، مقهوریت و به اضافه چی؟ اطاعت. این چهار عنصر گفتیم مؤلفه‌های اصلی معنای عبده که باز اینها ریشه داره در همون قبلی ها که به اینجا کشید. حالا گفتیم چهار تاست و بعد تو گفتیم تو فرهنگ قرآنی اتفاقا توضیح داده، هم ملک خدای لهو ما فی السماوات و الارض، هم توضیح داده که شعور در همه موجودات هست، هم توضیح داده مسئله تزلل و این کل لهو قانتون، هم توضیح داده همه اطاعت میکنن، توضیح دادم اینا رو، چون قنوت توش هم اطاعت خوابیده هم تزلل، هر دو هست، اینا رو توضیح دادم. بعد گفتم خب پس حقیقت عبدی رو داریم، حقیقت عبدی رو قرآن به لحاظ وجودی، ما از نظر وجودی قانتیم، تزلل داریم، از نظر وجودی ملکیم، لو ما فسموت ما. خب این چیه؟ آیان فیلسوفان به ویژه بعد از صدرا دیگه این خیلی رسمیاً مطرح شده، خیلی عالی. اون چیه؟ حقیقت وجودی ما عین فقره. یعنی وقتی میخواد رابطه علت با معلول رو بررسی کنن، دیدن نمیشه گفت ما یه علت داریم، یه معلول داریم، معلول به اصطلاح دارای ربط است. معلول چیزی است اما دارای ربط است. نه نه، تمام حقیقتش ربطه. این رو جناب صدرا توضیح ده. من نمیخوام وارد بحث‌های صدرایی بشم و بحث‌های استدلالاش توضیح. اینا رو میخوام فقط اشاره کنیم، کسی که اهلشه میره اونجا، ولی نکته‌ای داره. اون چیه؟ حقیقت معلول عین ربط بودن، نه یعنی یه چیزی است اما ربط هم دارد. که آقایون گفته این اگه باشه میشه وجود رابطی، نه میگه اینجوری نه، تمام چیز بودنش همون ربط با خدا بودنه. یعنی فقر در نهاد ذاتش خوابیده، تمامش ربط شد. خب ربط رو با زیربط معنا میکنه، ربط بدون زیربط معنا نده، مال اوست دیگه، ملک اوست دیگه، شأن اوست دیگه، غیر این که نمیشه معنا کنه، میشه ملک، میشه ملکیت. دقت میکنید؟ حقیقت همه مخلوقات که خداوند ایجاد کرده چیه؟ حقیقت همه معالی که خداوند ایجاد کرده چیه؟ عین ربط بودنه. عین ربط بودن رو باید خوب بخوایم توضیح بدیم، یعنی ملک خدا شدن، مال خداست. تا این ربط میگیم همون مال خداست، این ربط به خدا داره، مال ما نیست. مال وجودی، یعنی از نظر وجودی همش اینجوری هست. یعنی هیچ کدوم نمیشه گفت آقا تو خود یه چیزی هستی اما یه ارتباطی هم با خدا داری، هیچ چیز نیست. همه چیز بودنش همین ربط به خدا داشتنه. خب ربط به خدا یعنی ما ادامه های خدا به اصطلاح چیهای به اصطلاح شؤون خدا و اون چی که از خداست و مال خداست و ادامه خداست حساب میشه، مال دیگری نیست، مال خداست دیگه. اما نه مال حصولی، مال اعتباری که ما میشناسیم که مثلا میگیم کتاب مال منه، اینجوری نه، مال حقیقی که واقعا از او جدا نمیشه. هیچگاه ما هیچگاه از خدا جدا نمیشیم، ملک خداییم. دقیقا اون ملک حقیقی، ملک حقیقی باشه اثبات میشه. ما هم قبلا اونجا گفتیم ملک حقیقی منظوره، ملک حقیقی. اما ملک حقیقی که شو درست میکنید هویت ابدی درش سراسر موجود، چون تمام موجودات شعور دارن. این شعور موجودات رو هم تو فلسفه بحث میکنند و تثبیت میکنند. و اصلا تا گفتی یه همچه ملکی مقهور حق است یا نیست؟ مقهور حق. همچه چیزی اطاعت وجودی داره یا نداره؟ اطاعت وجودی داره. اطاعت یعنی چی؟ یعنی چون مربوط به خداست، اون چی خدا مشیت کرده در جهان قرار میده داره اجرا میشه وصل اینا. هیچ چیزی غیر این نیست. میشم مطیع. هم اطاعت، هم مسئله چی؟ تزلل، هم مسئله شعور، هم مسئله ملکیت. این اصل حرفه. زیر سر همون ملکیتی است که اول گفتیم. این تزلل و بسا چیز زیر سر همون ملکیت. بلکه شعور هم زیر سر اوست. آقایون توضیح میدن تا عین رب شد هویت رب ما رو باعث میشه حتی خدا رو هم ببینیم توش. البته هویت شعوری رو قرآن خودش جداگانه گفته. این چهار تا رو کنار هم قرار بدید نتیجه چیه؟ میشه ملکیت، میشه عبد. خب پس عبد تکوینی بودن از نظر فلسفه خیلی آسانه تثبیت کردن. قرآن این رو گفته از نظر وجودی ما احتمالاً تو از نظر فلسفی میتونیم به همین مسئله قرآنی برسیم. و کسی این رو بفهمه، خیلی از اون بحثایی که ما کردیم در باب عبد و خیلی راحت زود جلو میرفتیم به خاطر این هویت معنای عبد تکوینی وجودیه. خب این رو گفتیم. ان شاء الله دیگه باز یه بحث حکمت عملی رو می‌خواستم بکنم دیگه نمی‌کنیم. فردا حالا می‌خواید همین فردا هم بحثش چیز رو شروع می‌کنم، یا بحث حکمت عملی رو فردا داشته باشیم آخرین بحث باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله دیگه سعی می‌کنم زودتر شروع کنیم بحث اهدنا الصراط المستقیم. میره اونجا، میشه اونجا، این اصلا خودشه، نه حتی یکی میشه. یکی میشه یعنی اون یکی منم رفتن کنار و هم عرض او شدن. نه نه خود او میشه. پس گردن تا شما گفتید او فانی شد پیشینه ی رب دارد. ما نه پیشینه ی الان اصلا واقعا وجود داشت. برزول الله الله، اما همین ها همین ها به طبیه دیگه رفته تو دریا و دریاست.
همین
همین تریان به معنی اینکه بگن حضر میشه از برمیده نیست. اصلا تعیانش همون تعیان حق محو شده به این معنی و الا نه تعیان نداره، نه یعنی اصلا مثلا بدن نداره، بعضی خیلی اصلا بدن هم نداره، هیچی نداره، این حرفا نیست. یعنی تعیان نیست، تعیان نیست، کلام
تعیان داره،
خدا تمام عالم تعیانات حق هم، اسما هم تعیانات حق. خود ذات حق گفتیم احدی که به اونجا نمیرسه، تجلی ذاتی هم اسماء ذاتی است. ذات هم هست
اصلی الان که این البته شما هویت داشتید در فنا بودن هویت داشتید.
هویت چی؟
فرد.
هویت اصلیش در محل فنا به لحاظ سیرت وجودی او شدنه، او شدنه. اما معنای بعضی گفتن یعنی این آقای معناش میدونی چیه؟ یعنی اصلا دیگه انسانی نمیماند، هیچی نمیماند، یه جوری معنا میکنم مثل یعنی از بدنم نیست. این که نیست که، بدن هست همین الان و بعد بهشم بگیم از اون حال در اونجا من شدم، حتی این نمیفهمه چی؟ تصامون
هست.
ببینید شما به محله وجودی برسید، انسانی که به اینجا رسید به لحاظ انسانیش نگاه کنی، این شخص این انسانی که به اونجا رسید، نه یعنی انسان نیست، یعنی نه یعنی جد انسانیش هست شده، کلا هیچی نمونده.
بعد از
شدن همون موقعی که شده او شده، شده
شده در این حال او هم سرجاش.
نه 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 همین شدنش نمیدید، او شد، او شد باید اون جهت تعریف وجودش اوست،
اما او سطح وجودش اوست. فرض خیال میکنم او دیگه نباید بگیم. خیال میکنم یعنی او دیگه نباید بگیم. من میگم ببینید رفع تهیان شد. سطح وجودش شد او. یعنی او اوست. این او همان اوست فقط. نه دیگه چیزی هست. اما نه یعنی هیچی نیست. یعنی این او شو برده بگیم. او نیست اصلا. خیال میکنم این او او نیست. اصلا وقتی ببینید دسته رو معناش چیه؟ خودش از بین میره، منظور یه تعین این بشری اینجوری شد، اما معناش نیست یعنی او نیست توش که او همون او اوست. بهتر وقتی هم میگه او شد میخواید او بودن رو نگه داری یا نمیخواید نگه داری؟ به تعبیر دیگر یه وقت میگه اصلا من اصلا دیگه هیچ انسان من انسان دیگه هیچ خبری نیست. نه یعنی اونجا خبری نیست میدونم، اما یه اصلا انسان به این حس نداری از اینکه گم شده از وجود نداری، نه اینا نیست. همین او اوست. این او شد وزد جان او رو نگه داری، جانش اینه. الان بگو تو کیستی؟ میگه اینم. اگه او زبان در بیاد میشه اینم، من حقم.
بحث
اقداد نعبدور دارم. خب الان حرفی ازشون داشتی این صحبت ها باید داشتیم یه داشتم توضیح بود نعبدور واضحه درست. الان همینو گفتید، الان تا همینو گفتید این او را تا این او را دادید دیدید توش هست، پس نعبدور درست.
خود
فانی میگه منی نیستم. کدوم من؟ اصلا منی نیستم ولی انالحق هستم یا نه؟ شما خود میگه انا حق نیستم. اصلا بگو فقط به طرف حق، حق با خود اشکال نه ولی انا الحقه. انا من شد انا حق. اینجوری بگو. بعضی وقتا میخوای او رو بردارم. گره کور اینجاست. تا اینو درست کردی این جهت پیدا میکنه. اینو که پیدا کردی نعبدو معنا داره. اما نعبدو وجودیه. یعنی به طبیعی بگی مثلا من دارم خودمو میام، نه. دیگه زبونم بسته است. حق داره. قابل معلوم بله نه نه به طبیعی ببینید از وجودی فرض کنید من اومدم شدم شما، شدم شما، اومدم تو شما، اصلا من نموندم، من همین شما هستم. خوبه اینو دارم میگم الان دیگه بده. نه 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 چرا معلوم میخوام این مبررش اینه. بعضی از اون حال درگاه اینکه من شدم اون، این نشون میده معناش خط زدن تمام نیست. خیال میکنم بعضی یعنی خط زدن تمام، خط زدن تمام نیست. بگو آقا تو به عینه با همین صورت مسئله بودی، از الف اومدی به به شدی، این به این نگو اصلا یعنی هیچی نوازی میگه هیچ. چون خیال میکنم لفظ فنا اومد، بعد من میدونم چی میخوام بگم. اون نکتهش درسته که اینجا دیگه نباید تو خودت رو بشری ببینی، اینجا باید بگی حقه، حقم. که بعضی ما به زبان در میاد، من شطحیات اینجا میذاره رو توضیح دادم، زبان هستیه.
در حالت فنا به
روش بر ازمهلال در تعیینش اینجا میشه؟ آره ازمهلال در تعیینه، اما او از بین نرفت، تعیینش گنده تر شد. من بخواب بگم شد او. خوبه؟ بله؟
نمونه بعد فنا میگن
این همانی معنای خاصه. این دفعه از این کفریات مفریات من بلد نیستم. همینجور که عرض کردم یعنی با موتن روبی سق روبی نه ذات حق.
دیگه مقام عدیت هم بالاتر
نه دیگه عرض کردم
عدیت که بالاتر که نمیدیم
شما نبودید آه. گره کور اینجاست، من اینا توضیح دادم، گفتن سق روبی
چند سالی افراد رو بیشتر
دیگه الان این سوالی که میگوید من قبلش توضیح دادم نبودید. چی کار کنم من؟ گفت آخرش رسیدید ولی سوال اولش رو میتونید. پس یعنی
نایل میشه اول